خاطر همیشه خوبه نه؟ قشنگ. البته همش هم قشنگه ولی بعضیش قشنگ. ما یه موقعی متوجه شدیم که بعضی از سخنرانان که میرن صحبت کنن قبلش قرآن میخونن، بعد میدیدیم که به تجربه میدیدیم که افراد وقتی سخنران صحبت میکنه ساکت میشه، قبل که قرآن میخونن همه با هم صحبت میکنه. گفتیم که جلال خاله، یعنی اینا فکر میکنن اون سخنران از خدا بالاتره. خیلی تعجب کرد. بعدش به قول اسپانیا بعدش گفتیم چی جوری میشه که آدم ها وقتی یه آدم صحبت میکنه سکوت میکنن، ولی وقتی خود قرآن خونده میشه حرف میزنن. جلال خاله میشه. این شد که کتاب اصلاح روی کرده نوشتیم. این کتاب اصلاح روی کرد متولد حرف زدن های بعد رفتیم بررسی کردیم که دیگه مردم در مورد قرآن دیگه چی کارایی باید بکنن نمی کنن. بعد 9 تا 10 تا مشکل پیدا کردیم که تو نوشته اوله که بهش میگم ویراستم چیز اوله اصلاح روی کرد دقیقا همین رو نوشتیم که قرآن خونده میشود، مردم صحبت میکنن، سخنران پشت تریبون قرار میگیره، همه ساکت میشن. این به معنی اینه که اونها کلام خدا را، کلام مخلوق را از کلام خدا بالاتر میدارن. خیلی من تکون خوردم سر این، دیدم من خودم خیلی وقت همینطورم، برای کلام مخلوق بیشتر از کلام خالق ارزش قائل میشه. این دوستان ما که قرآن میخونن که خیلی هم اصل جلسه همین هم که قرآن میخونن، چون اصل جلسه همون قرآنیه که خونده میشه، نه حرفایی که ما میزنیم، اون قرآنیه که خونده میشه، چون نفسه گرم جمع هم بهش اضافه میشه، مثل نماز جماعت دیگه. چون یه سوره رو خودتون میخونی یه موقعی سوره رو یه جمعی میخونن مثل نماز جماعت میشه، ارزش اون خیلی یهو میره بالا. اصلا ارزش جلسه میشه همین 5 دقیقه‌ای که دوستان قرآن میخونن. عیار هر جلسه به همین جلسه شه، مثلا میگن طلای 18 عیاره، نمیدونم 24 عیاره فلانه، این عیار جلسه رو تشکیل میده. همینطوری که دوستان میخونن همه زمزمه کنن، یعنی الان سوره نازعات میخوان بخونن، شما باش بخونین چه اشکالی داره، همخوانی کنی، حالا لازم نیست بلند همخوانی کنی، ولی یه جوری به زبون بیاری که الان اگه شما این سوره رو به زبون بیاری الان حدود مثلا 100 نفری 100 نفر با هم قرآن رو یه سوره رو خوندیم. این مثل نماز جماعت ارزشش از میگن که ملائکه اصلا نمیتونن دیگه ثبتش کنن، فرق میکنه یه سوره ای رو شما تک بخونی یا جمع بخونی. حتی ممکنه ارزش همین تیکه قرآن خوندن این دوستان نه یه برابر، نه دو برابر، نه سه برابر، ده ها برابر بیشتر از اون چیزی باشه که بعد ما رو جبش کار میکنیم صحبت میکنیم. این شما وزن میدین به جلسه. حالا برای سلامتی خودتون، خانواده هاتون، بلخص این رفقای گل ما که ما رو به فیض میرسونند، یه صلوات قد بفرمایید. و سلام من بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از که شروع کنیم میخوام توجهتون رو جلب کنم به دعایی که خیلی وقتا میخونیم و باش آشناییم. یه بخشی از این دعا مزامینه سوره نازعات و شامل اصل این دعا میتونیم بعضی از حقایق سوره نازعات پی ببریم. حالا این با همین دعا رو بخونیم قبل از اینکه این در واقع این دعا پخش میشه، چون همین دعایه یا اعز و مذکوره. نیت کنید حوایج قلبی خودتون رو، به ویژه حوایجی که مربوط به همه مسلمانانه، مربوط به ظهور حضرت حجت، مربوط به باطل شدن سحر کافرانه که خیلی ازش استفاده میکنن، سبب قفل شدن زندگی خیلی از مؤمنان میشن یا حتی غیر مؤمنان، برای خیلی ها مشکل ایجاد میکنن. شما به نیابته از هر کسی که گرفتاره، قرض داره، نمیدونم تو کشورهای اسلامی حبسه، یا نمیدونم هر چیزی که تو ذهنتون میاد و کششش رو دارین نیت کنین. نشون میده که سوره مبارکه نازعات یکی از خاصیتاش خاصیت چیه؟ ضد سحره، با توجه به این موضوع. حالا من دعا رو میذارم، انشالله با هم گوش بدیم، بد نیست.
يا الله يا أعز مذكور وأقدمه قدما في العزة والجبروت، يا الله يا رحيم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف، يا الله يا راحم كل حزين يشكو بثه وحزنه إليك، يا الله يا خير من طلب المعروف منه أسرعه إعطاء، يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه، أسألك بالأسماء التي يدعوك بها حملة عرشي ومن حول عرشي يسبحون بها شفقة من خوف عذابك، وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي كربتي وسترت ذنوبي، يا من يأمر بالصيحة في خلقي فإذا هم بالساهرة، أسألك بذلك الاسم الذي تحيي به العظام وهي رميم أن تحيي قلبي وتشرح صدري وتصلح شأني. يا من خص نفسه بالبقاء وخلق لبريته الموت والحياة. يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماض على ما يشاء. أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاء. وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الضور وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير. وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت عيسى من روح القدس من غير آب. وبالاسم الذي خلقت به العرش والكرسي. وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين. وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس. وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء. وبالاسم الذي قدرت به على كل شيء. أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤلي وقضيت بها حوائجي.
السلام عليكم. صلى الله محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی دعای عجیبیه و نشون میده که سوره مبارکه نازعات کارش حیات بخشیه به قلبه و ایجاد شرح صدر طبق این چیزی که در اینجا گفته شد. قسم های سوره مفصل صحبت کردیم که در مورد تدبیر امر ربوبیه که توسط قسم های سوره که توسط ملائکه عظام مرحله به مرحله اجرا میشه. این تدبیر امر ربوبی یه ساختاری داره که خدا داره ساختاره تدبیر رو مطرح میکنه. تو سوره های صافات، سوره نازعات، مرسلات، زاریات، اونا هم و همچنین عادیات همشون ساختار رو مطرح میکنه. هر کدومشون هم یه ساختاری رو مطرح میکنه. تو سوره صافات ساختار حفظ مطرح میشه. ساختار حفظ که ملائکه در صف نیستن، مثلا چجوری حفظ صورت میگیره. در سوره مبارکه زاریات بحث نزول رزق و حیات موضوع اصلیش میشه، ساختار نزول رزق مطرح میشه. تو سوره مرسلات ساختار نزول ذکر و بحثش میاد روی ذکر. و اینجا مقسمات امره، اینجا خود نزول ذکره. تو سوره نازعات تدبیر امره و تو سوره عادیات بحث وساطت، ساختاره وساطت، وساطت و شفاعت. حالا شفاعت عام، نه شفاعتی که ما تو ذهنمون هست، همون بگیم وساطت بهتر. این پنج تا ساختار رو که غیر این ساختار وساطتش، غیر این، همه اینا مربوط به ملائکند، یعنی طبق روایات و مطالبی که حضرت الله مطرح میکنن، این قسم ها همه مربوطه به ملائکه است. شما توی این چند تا سوره این ساختار رو میخونید. خود توجه کردن و خوندن چند تا سوره با هم یه قدرتی به انسان میده که اون تکش اون قدرت رو ممکنه نده. اگر بخوایم بگیم اینا چه فایده ای برای انسان دارن، در واقع اینا دارن ساختار فعال سازی عقل در انسان رو و همسو شدن انسان با اقبال، خوش اقبالی رو بیان میکنه. یعنی اگه کسی این چند تا سوره رو بخونه، از حالت شوم بودن و از حالت بدیوم بودن خارج میشه. بعضی وقتا آدم ها احساس میکنن که زندگیشون اونطوری که لازمه نمیچرخه، احساس میکنن که یک گیر و گورایی دارن. این گیر و گورا هم مربوط به خودشون نیست، مربوط به بعضی ها میگن اسم کتاب رو عوض کن، دیدیم؟ بعضی ها سر کتاب باز میکنن، بعضی ها یعنی حتی میرن تا تغییر اسم. ولی به نظرم این پنج تا سوره خیلی راحت میتونه ساختار مقدرات انسان رو عوض کنه و انسان رو در یه سطح بالاتری ببره. ممکنه یکی بگه همین خوندن ظاهریش، آره همین خوندن ظاهریش، خب این خیلی سوره است، پنج تا سوره است، فکر نمی کنم بیشتر از 20 دقیقه طول بکشه، چون سوره هاش غیر سوره صافاتش که خورده بلنده، بقیهش خیلی بلند نیست. سوره زاریاتش فکر کنم 5 دقیقه طول میکشه، نازعاتم که میبینید، عادیاتم نی، مرسلاتم بیشتر از 5 دقیقه نی مجموعاً. منتها خب خود خوندن این سوره ها خیلی گره ها رو باز میکنه. بله؟ حالا هر کی خواست مثلا خودشو توی روال منظم بندازه، مثلا بگه ماهانه یه بار میخونم، اگه خیلی عجله داشت که ساختارش درست بشه هفتگی، اگه بازم خیلی عجلش بیشتر بود روزانه بخونه. روزانه اگر کسی این سوره ها رو معنوس بشه باشون، اینا ساختار میدن، ساختاره عقل رو فعال میکنه. در واقع اینا سوره ها ملائکه ای دارن که اینا رو میشه گفت سوره های ملائکه و ساختار ملائکه رو مطرح میکنه. مثلا خود این ترتیبی که اینجا ذکر شد، خود این معنا داره، یه مفهوم ذکر، مفهوم نورش چرا کم شد؟ مفهوم ذکر، مفهوم وساطت، مفهوم تدبیر، تدبیر امور، مفهوم رزق و مفهوم حفظ. اینا خیلی جالبند. شما وقتی نگاه میکنین اینا میشن ارکان مقدرات زندگی. شما از طرفی بایستی به یه جای محکمی وصل باشی، تأمین حقایق شما، رزق معنوی شما تأمین حقایق اتصال به خداست، مربوط به اینه. شما بایستی مسئولیت پیدا بکنی از دستبردها، شما بایستی در امورتون سهولت داشته باشه در کارها و زندگی انسان در کارها میگذره، گذرانش و ساخت زندگی و رشد، همه اینا وابسته به تدبیر اموره. در وساطت بهره از جمع بردن ها، اجتماع و دیگران. توی رزقم بحث استمرار حیات و مراتب حیات بالاتر. وقتی نگاه میکنین این میشه گفت ارکان مقدرات انسان، و مقدرات انسان از یکی از این قسمت ها خدشه بهش وارد میشه، یا از قطع اتصالش به خداست، انسان غفلت میاد سراغش، یا مسئولیتش کم میشه، آسیب ها زیاد میشه، لگت های شیطان به او یا لگت های گناه بهش زیاد میشه، یا تو کارها گره میفته، کارها پیش نمیره، یا کار نافعی نداره فرد، یعنی گره میفته تو امور و کارها، یا از جمع های خوب و جمع های پرفیز جا میمونه، یا رزقش تنگ میشه، رزق انسان، و نمیتونه مراتب حیات رو بره بالا. اینا معنا داره واقعا، این پنج تا سوره خیلی سوره های معنا داریه که من نسبشو میذارم سوره های مقدرات. و اگه کسی از مقدراتش ناراضیه به هر دلیلی، میگه مثلا من رزقم کمه، یا مثلا اعتراض داره، خدا اعتراض داره، به باباش اعتراض داره، به مامانش، دیدی بعضیا به همه اعتراض داره، خوندن این سوره ها خیلی توصیه میشه. حتی بعضی وقتا خوندن مداومه این سوره ها همون چند تا آیه اول و آخرش همینقدر، که مثلا به اندازه قد مثلا 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، مقدرات فرد رو تغییر میده. حالا من پیشنهادم اینه که بعضی ها این کار رو بکنن، اگه دیدن که تقدیراتشون عوض شد که به بقیه هم توصیه کنن بگن ما انجام دادیم، تأثیرات خوبی دیدیم. چون ممکنه بگین که ما دوست نداریم قرآن رو به خاطر منافعش بخونیم، جوابش اینه که خب شما وقتی اوضاعتون به هم ریخته و حاضرین در هر دکون و دستکی برین، خب بهتر نیست برین سراغ خود قرآن بعد زانوی تلمذ بزنین و اون مشکل شما رو برطرف کنه، به جای اینکه بعضیا برن سر کتاب باز کنن، نمیدونم کارهای عجیب غریب بکنن، بعدم یا اسم تغییر بدن یا نمیدونم کارهای اینطوری. من وجهاشو نمیدونم، وقتی کار به این راحتی وجود داره آدم میره کار به این سختی میکنه، این کجاش عاقلانه است؟ توصیه کردنه به خوندنه چند تا سوره عاقلانه تره یا رفتنه به سمت جاهای مختلف؟ ضمن این که شما وقتی سوره ها رو میخونید کم کم مزامینش براتون مهم میشه. مثلا الان همین دعایی که حضرت پیامبر به حضرت زهرا گفتن خیلی این دعا عجیبه، یعنی معلومه که برداشته از همین آیات قرآنه، اسمهایی که زندگی انسان رو کن فیکن میکنه. خب این مطلع بحث ما، بیایم سراغ سوره نازعات. تو سوره نازعات یه بحث ساختار ملائکه داره. ما نمیگیم این ساختار ملائکه مربوط به ماست، ما میگیم این ساختار مربوط به ملائکه است. نمیان بگیم که این ساختار رو، ولی میگیم که این ساختار امکانه الگو برداریه، میشه شما ازش خیلی چیزا رو یاد بگیریم. یعنی در این حد که میتونیم حرف بزنیم که بگیم که این ساختار مال ملائکه است و انسانم طبق سوره مبارکه تین و سوره های دیگه اصلا یه ساختاری داره که به سمت ملائکه باید حرکت بکنه، یه بخش حیوانی داره یه بخش ملکی داره، بخش ملکیش میتونه به عنوانه یه الگو براش بشه، یه الگو به شما بده. تو این ساختار ملائکه نشون میده که اینا تدبیر میکنن امر را، تدبیر میکنن امر را یعنی چی کار میکنن؟ یعنی در شدن یا نشدن، در بودن یا نبودن، در رسیدن یا نرسیدن. امور و در چیدن اونها، نظامش و صف کردنش، صف امور، اینا نقش دارن. تدبیر امر یعنی چه کاری باشه یا نباشه، چه کاری بشه یا نشه، ما به چه کاری برسیم یا نرسیم. بگیم بود و نبود، اینا جزء افعال تو بی بود. چی بود میگفتی تو انگلیسی؟ انگلیسی اینا بودن و نبودن، یکی شدن و نشدن. من زبان انگلیسی میخوام درس بدم، یکی شدن و نشدن، یکی رسیدن و نرسیدن. انسان یا اینه که در یه کاری هست، در یه شأنی، در یه کاری هست، این که نباید باشه، یا باید باشه و باید بمونه. مثل این که شما الحمدلله کارای زندگیتون رو رواله، شما میخواین تو همین روال بمونید، ماندن، ماندگار بودن، بقا بودن. یا یه کارایی میکنی تا یه اتفاقاتی، یعنی شدن، سیروریت، سیر، یعنی مثلا شما غذا میخورین تا شدن، سیر بشی. رسیدنم مقاصد دورتره، مثلا شما درس میخونین تا پزشک بشی. مقاصد، میره رو مقاصد، این دوتا میره رو ماندگاری بقا، یکی هم میره روی سیر افعال و اعمال، سیردار بودنش، این هم میره روی مقاصد و نهایت ها. اینا بهش میگن تدبیر عام، تدبیر عام. اسمشو بعضی ها میگن برنامه ریزی، البته بهتر بگیم مدیریت برنامه ها، اصطلاح امروزیش که میگن شما مدیریت برنامه میکنین. تدبیر امر، ما تدبیر امر رو به شکل مدیریت میشناسیم، مدیریت برنامه ها. حالا این مدیریت برنامه ممکنه فردی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه جمع باشه، ممکنه خانواده باشه. یعنی شما ممکنه متعلقه این تدبیر امر خود فرد باشه، ممکنه جمع باشه، ممکنه جامعه باشه. یعنی شما ممکنه یک کاری بکنین در سطح جامعه تأثیر داشته باشه، ممکنه یک کاری بکنین در سطح خانواده تأثیر داشته باشه. تدبیر امر پس شغلات مختلفی داره. شما میگین یعنی این الگوی برنامه ریزی هم به ما میده، این آیات الگوی برنامه ریزی هم به ما میده. ما نمیگیم سوره نازعات اومده تا شما برنامه ریزی بکنید، ولی خب اگه شما سوره رو خوب بخونی از ملائکه میتونید ساختار برنامه ایشون رو به دست بیاری. پس ما اول اومدیم رو تدبیر هم آخری. توی اینجا یه نازعات داره و ناشتات داره رو سابقات، که قبل سابقاته و مدبراته. پس شما سه تا در واقع حالت باید داشته باشی، سه حالت، سه وضعیت باید داشته باشی. یکی نازعاته، یکی ناشتاته، یکی سابحات، تا شما برسیم به مدبرات. قبلش هم سابقات، چون سبکش این طوریه، این واوی که میاد با فایی که میاد معنا داره، و ناشتات و سابحات و النازعات و نازات و ناشتات و سابقات. بعدش میگه کی؟ پس سابقات، بعدش میگه فل مدبرات. پس معلومه که این سه تا تو یه شأنن، اون دو تا در یه شأن دیگه. پس ذهنتونو ببرین روی این که میخوان یه الگویی در تدبیر امور خودتون داشته باشید. تدبیر امور یعنی دلتون میخواد که در چه کارهایی باشین، چه کارهایی، چه اتفاقاتی براتون بشه و چه به چه مقاصدی برسی. این شد چی؟ چه میشه اون چیزی که میخواد؟ یعنی برنامه‌ریزی همینه دیگه. شما میخواین در یه وضعیتی باشین، وضعیت یا نباشین، این حال حال خوبی نیست، این کار کار خوبی نیست، یا میخواین یه سری رو برین بشه، یه چیز سری چیزایی بشه، و بعد میخواییم یه سری مقاصدی اتفاق بیاد. اولین مرحله نزعه. نزع یعنی قدرت کندن و جدا شدن. این قدرت کندن و جدا شدن اولیه. البته این یک دو سه ای که اینجا مطرح میشه ممکنه بعضی ها از این وارد یه برنامه بشن، ممکنه از دو وارد بشن، ممکنه از سه وارد بشن، ممکنه از یک به دو و دو به سه وارد بشن، ممکنه از دو به سه وارد شن، یعنی حالت ها میتونه چی بشه؟ متفاوت بشه. پس الزامی نداره وقتی با واو میاد همه تو تدبیر امور همه با هم درگیر باشه، به خلاف اون که با فا میاد حتما بایستی باشه. ولی حتما بایستی یکی از اینا اتفاق میفته. نزی یعنی قدرت کندن و جدا شدن از اون چیزی که باید آدم کنده بشه. ممکنه اون وضعیت موجود باشه، مثلا شما در یه وضعیت کسالتی، شما در یه وضعیت افسردگی، شما در یه وضعیت فقری، شما در یه وضعیت مسکنتی، اینا شما میخوای از این وضعیت جدا، پس میشه جدا شدن از وضعیت نامطلوب. من راجبه آیات قبلا صحبتمو کردم، این جلسه دارم از ساختار ملائکه یه الگو استخراج میکنم. استخراج الگو به معنی شرح آیه نیست، به معنی درس از آیات. من دارم درس میگیرم، میخوام ببینم میتونم بر اساس این 5 تا ساختار خودم رو نزدیک به ملائکه بکنم یا نه. مواظب باشی اینا رو نباید جلسه اول به کسی بگین. جلسه اول بگین همه فکر میکنن شما دارین چیکار میکنی. سوره نازعات میگی، من که سوره نازعات نمیگم، دارم درس میگیرم از سوره نازعات. آیا ما میتونیم اینجوری درس بگیریم از سوره ها؟ اگه واجه رو درست بگین، اگه واب قسم و قباب قسم بگیرین، اگه فار و فای ترتیب بگیرین، اگه قواعدش رو بدونین، آره میشه استفاده که، اشکال نداره. شما آخرش میگین سوره داره اینا میگه؟ میگم نه، سوره ممکنه هزاران حرف دیگه هم بزنه. سوره داره میگه قسم به ملائکه نزد کننده اون سوره، اونو داره میگه. من نمیخوام الان سوره رو گفتم، من میخوام ازش یه برداشته برنامه ریزانه بکنم، ببینم میتونم خودم رو نزدیک کنم به ملائکه. منم شاید جزء این مدبرات امر ما رو هم قاطی کنن. میگم اگه قاطی کردنیه، میگم آره قاطی کردن. چجوری؟ خوندین دیگه تو قرآن میگه که وقتی خدا امر کرد همه ملائکه رو به سجده، همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس. در صورتی که ابلیس که ملک نبود که، قاطی ملک بود دیگه. من که دیگه کمتر از ابلیس نیستم که، به هر حال منم قاطیه ملائکه میکنن دیگه. وقتی بشه، وقتی میشه قاطی کرد، خب ما هم قاطی میکنم. وقتی اصل قاطی کردم وجود داشته باشه، خب احتمال این که ما هم باشیم. سر این که اونجا میگه که همه سجده کردن ولی الا ابلیس، یکی میگه که مگه ابلیس ملک بود؟ میگن نه ملک نبود، ولی با ملائکه که بود بایستی اونم سجده میکنه. حالا من از این قاعده استفاده میکنم، میگم من میتونم الگو بگیرم. اگه کسی گفت نمیتونی، میگم یا آیه را اگه تونستی، هر طور تونستی به من بگی. اینا فلسفش اینه، به اینا میگن روش شناسی. روش شناسی بحث، یعنی شما حتما بایستی طبقه منطقی این کار انجام بدید که منطق. پس توی نزع شما قدرت کندن و جدا شدن از وضعیت نامطلوب داری، یا وضعیت مزاحم، یا وضعیت کم فایده، یا وضعیت شر. دیگه بستگی داره که شما تو چه دستگاهی اینو بررسی کنی. اگه تو دستگاه خیر و شر بررسی کنید میشه شر. دستگاه همینطوری میگه مزاحم. مثالش اینه که من خیلی میل دارم که تلویزیون ببینم، سریالاش خیلی خوشگل شده، تازگی هم میگم خیلی سریالای قشنگی میذاره. بعد یا میشینم با تلویزیون میبینم 3 ساعت گذاشته، نه کارام انجام دادم، نه چیزی، میبینم چشمم به هم زدم 3 ساعت گذشت. بعد کانالو میزنم به اون کانال. من اگه بخوام به برنامه هم برسم بایستی یکی این کنترل رو بگیره اینو خاموشش کنه، یا مثلا من خودم یه زوری کنم خودم رو که این خیلی لاکر داره، اینم چسبی داره، که مثلا صبح میخوام پاشم خیلی به سختی خودم رو از رخت خوابم جدا میکنم، اصلا مثل این که دارم روح از بدنم خارج میشه، ولی میدونم که اگه الان پا نشم تا ساعت 9-10 خوابم. اینا نمیش بگم نه هست، یعنی شما به قدرت کندن داشته باشی بتونی یه کاری رو نکنی که خیلی هم جذابه. حالا من مصداقای زیادی تو ذهنم میرسه که اغلب برنامه ریزی ها به خاطر همین چسبیدن چی میشه؟ نمیتونن آدم ها از اون آدم گرفتاره دیگه، آدم بلخص نوجوان که باشی که هیچی، بعضی ها که اصلا تو سن نوجوانی هم موندن بعد هم خیلی شاد هم میگن نگین ما مثلا چند ساله و همون ما همون 13-14 ساله، نمیدونن که این خیلی خوب نی. سن نوجوانی سن کشش هاست و خب مثلا اردو برای نوجوان خیلی خوبه چون اون رو از فضای قبلش میکشه، حالا میبرن اردو موبایل هم میدن دستش، این هنوز تو همون کشش های قبلیشه، با همون موبایل میاد تو همون خوش میگذرونه. نه میبایستی وقتی اردو میاد موبایل رو بذاره کنار، اون چیزایی که قبلا تعلق داشته اینا کنده بشه، بعضی چیزا میکنه آدم. اعتکاف مثلا یکی از کارش چیه؟ همینه، فضای زندگی رو عوض میکنه. قبلا مثلا طرف عادت داشته به یه کاری دیگه اعتکافه، حالا بعضی ها این گوشی ها هم میره لاکر دار، تلویزیون هم میتونن به اون ببینن، میره تو اعتکاف تلویزیون هم میبینه، خب دیگه این اعتکاف دیگه نی، چون قصد اعتکاف این بوده که تو رو نزعت کنه، یه مدتی بکنی اصلا از شرایط. خب این نزع خیلی مهمه، تمرین نزع خیلی مهمه. خیلی وقتا شما به غذای خاصی خیلی علاقه دارین و همون غذای خاص پدرتون رو در میاره، خوابتون رو سنگین میکنه، نمیدونم مزاجتون رو میریزه به هم، بایستی خب نخورین، باید کم بخورین، باید اصلا نخورین. بعد میگه خب من باید درست کنم، من آشپزه خونم، تو باید درست کنی ولی لبش نزنی. یعنی اینا نزد خیلی هنر بزرگیه، بعید میدونم کسی تو برنامهش احتیاج به نزد نداشته باشه، بعید میدونم، مگر دیگه مثلا خیلی مثلا از نظر شاکلهی خیلی مثلا تراز بالایی، مثلا پدر مادرش یه جوری او رو متولد کرده باشن که همه شاکلش مثلا براش مهم تلویزیون ببینه نبینه، خوبه ببینه نبینه، نبینه. اونم نمیبینه اینطوری، یعنی نسبت به چیزی چسب نداره، ولی ما نوعا به هرچی گرایش پیدا میکنیم چسب رازی خلاصه هست که میزنن همه رازی از چسب رازی همچین میچه. آره دو قلو هم که دیگه هیچ انسان به سختی، یعنی کافیه فقط یه چیزی توی مسیر زندگی اون باشه و خیلی عادت هایی که انسان داره همشون مصداق نازات هست، انسان باید از این ناز از اینا بکنه تا بتونه برنامه ریزی کنه. میگه خب آقا نمیخوایم، نمیشه اصلا زندگی ها، دلمون میخواد که با همین چسب باش باشه، مگه بده؟ نه، ولی خب شما نمیتونید تدبیر عام کنی، ببین هر هایی هویی داره دیگه، شما اگه میخواید تدبیر عام کنی، تدبیر عام از این مسیر میگذره. بسم الله. اگه دقت کرده باشین، یعنی بگردین تو زندگی های خودتون و ناکامی های خودتون رو ببینین و ناکامی های دیگران رو رصد کنین، بیشتر از 90% ناکامی ها مربوطه به من به نظرم میرسه مربوط به این نزعه، یعنی آدم ها نمیتونن از اون وضعیتشون بکنن جدا بشه. خب دوم نشت. نشت که نشاط بهش میگیم، نشاط قدرته. خود نشت خیلی مهمه. بعضی وقتا وقتی شرایط انسان سهولت پیدا میکنه، آدم تازه رغبتم پیدا میکنه. اینکه انسان در سهولت بتونه برنامه ریزی کنه هنره. اینکه شما هیچ مشکلی تو زندگیتون نداشته باشین و همه چی روون باشه و از وقتاتون استفاده کنی، یه هنره. اینکه همیشه دنبال بلا نباشین که با بلا بزنن پس گردن آدم یه کاریو بکنه، همینطوری آدم وار یه کاریو بشینه بکنه، این خیلی هنره. ما فکر میکنیم که نشت یا سهولت، با سهولت یه کاری انجام دادن، این طبیعیه. اتفاقا به نظرم ممکنه بعضیا بتونن از وضعیتشون نرس کنن، ولی خیلی ها نمیتونن از موقعیت های سهولت و موقعیت های فراخشون استفاده بهینه بکنن. نشون به اون نشون اونایی که درد سرای زندگیشون کمتره، مسئولیت های زندگیشون کمتره، اینا قدرت برنامه‌ریزیشون پایین تره. یعنی خود حالت سهولت در امور یه غفلتی برای آدم میاره. البته آدم عاقل نبایستی اینو غفلت حساب بکنه. روز جمعه است، بله، همه چی طبق رواله، هیچ کسی هم با هیچ کسی مشکلی نداره، شما باید یه کاری رو بکنی. همون موقع میگیم کی حالشو داره بشینه فلان کار بکن. همون موقع که هیچ، یعنی توی موقعیت هایی که شما کاملا ذهنتونم بازه، باز میبینین که یکی میاد میگه که خب حالا بذار بعدن، حالا دیر که نمیشه که. یعنی نشتی داره، اینطوری نیست که آدم مثل که ول میشه. شب امتحان شما کتابو چون استرس دارید میخونین، بگن شب امتحان نیست، اصلا معلم بگه که من میخوام خودتون یاد بگیرید، استرس رو میخوام از شما بردارم، شما میگه آفرین معلم خوب، اصلا کی گفته درس بخونی؟ من ندیدم یه نفری، بگن که شب امتحان نیست، بعد مثل شب امتحان درس بخونه. خب ببین آدم حسابی، حتما که نباید چوب بالا سرت باشه، تو که میتونی، تو که وقت داری، تو که حافظه داری، تو که نمیدونم چجوری باید حتما تو رو تو استرس زمانی بذارن تو یه کاری بکنی. میگه خب دیگه اینطوری. ببین همین که نشت یعنی حالت انبساط تو امور، یه انبساطی داره، آدم میتونه کل معلق بزنه، مثلا میخواد کتاب بخونه، همینطور پاشو دراز میکنه، بعد مثلا 4 تا چورت میخپستش میزنه، 6 تا مثلا میرسه دم یخچال چیز میخوره، اصلا احساس میکنه که این کامل منبسطه. حالا اگه بگن که این فرض امتحان داریم، حرف نزنی من فرض امتحان دارم، بگن خب اقلا یه چیزی بخور، ببین جلو تو گذاشتیم یه چیزی بخور. نشت قدرت استفاده از فراخواست. من واقعا جایزه میدم به کسی که قدرت استفاده از فراخوان رو داشته باشه، جایزه میدم. البته میدونم خیلی از شما میان میگی من میتونم، بله منم قبول میکنم، ولی یه ولی داره. من میگم که خب یعنی اگه مثلا پشت سرتونم این فشاره بود، شما دقیقا همین کار رو میکردیم؟ شما میگه آره، البته من امتحان میکنم، اشکال نداره، جایزه میدم، ولی امتحانم اجازه بدیم بکنم. خیلی کسایی که تو سهولت کاراشون رو انجام میدن معجزند. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی ما عادتا دلمون میخواد که یه کسی تحت فشارمون قرار بده تا یه کاری انجام بده. من آمار همه رو دارم، خیلی میدونم، به بهانه تدبر، به بهانه نمیدونم این گروه های تخصصی، نمیدونم فلان، قصدم فضولی نبوده، قصدم برنامه ریزی بوده. خواستم ببینم که بعضی ها اصلا علنا میگن شما چرا نمیاین ما رو استرس زمانی بدی. خب اینو بگو دو ماه چه کاریه؟ بس چرا خیلی ما رو اینجوری ول میکنید؟ رها که نمیشه درس خوندیه. من میگم آخه بابا یه نشتی هم وجود داره، یه ناشتاتی هم وجود داره، آدم باید خودش مثلا محاسبه کنه، بشینه راحت با سهولت بخونه، دوم ما بخونه. میگه آخه مگه میشه با سهولت دوم ما یه کاری تموم کرد؟ میدونین علمی که تو این ناحیه به آدم داده میشه اصلا قابل مقایسه به اون بالایی نیست. ولی خب ما یه جورایی با ملائکه ناشد قهر کردیم. حالا البته من میگم شما به دلتون نگیرید، ولی خب درستش کنید. اصلا لازمی خاطر خودتون را مکدر کنید احیانا، نگه ولی میشه درستش کرد. سعی کنید تو فراخا کار بکنید، یعنی خودتون برای خودتون مقرر کنید که این کار تا این موقع باید تموم بشه، راحت و پاک و پاکیزه و بدون اینکه کسی دنبالتون کرده باشه و بدون اینکه همینطوری با سهولت برین جلو. پس قدرت استفاده از فراخا. سومی صبره. صبر به معنی حرکت سریع، میگن حرکت سریع. من به نظرم میرسه صبر فراخارا ارزش قائل بشین بدون این که آدم مثلا اگه سرش درد نمی کنه، اگه مثلا کمرش درد نمی کنه، دلش درد نمی کنه، گشنش نیست، همه چیش روونه، قدر این روون بودنه بدونه و زمان بندی کنه یه کاری رو طبق زمانش انجام بده با خوشی و خرمی، عقب ننداز. میگم نه، شما خودتون رو شبیه میکنید به اون ملائک، نزدیک میکنید به اون، از اون الگو میگیرید. بعد کلن آدم هایی که در سهولت کارشون انجام میشه، نه در سهولت کارشون انجام میشه، کسایی که سهولت هر کی کارش به سهولت، یعنی یاد بگیره که کارشو به سهولت، نه دیگه آب رو آدم رو نبری. نه خیلی هستن تو جمع ما، خیلی هست، خودم بگیرم خوبه هستن، کسایی هستن، من میدونم هستن. بند خدا میگه من چرا خیلی از خودم تعریف کنم؟ یا آقای چیچیان، نه چیچیان دست رو بالا کن دیگه، اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ نیستی؟ نه این یکیش، بعدم اسمم رو خودش گذاشته، اسمم رو خودش گذاشته رو فراخا. چی گفتی؟ چیه کارت باز؟ کنو کار جریان رو میگیرم، باید اسمشو به ملائکه بذاری تو من یاد بگیرم، به اینا یاد نمیگیرم. هستن کسایی هستن به ملائکه ناشتات نزدیک میشه. آره کاراش هم چی؟ اصلا کسی که به سهولت کاراشو انجام میده مقدراتش به سهولت اتفاق میفته. کسی که کارشو به سختی میندازه ممکنه کارش به سختی نباشه. نه خدا اونجا تفضل میکنه، بعضی ها دعا مادرشونه، دعا پدره، یه دعایی از اون آسمون میاد، این طرفش نیست، ولی این طرفش حتمیه. کسی که کارشو به سهولت میکنه مقدراتش به سهولت میکنه، حتی مرگ، زندگی، همه چیش راحت. حتی شما بعدم که از دنیا بره همه چیش راحت. یه چیز عجیبیه، اصلا خیلی عجیبه، همه چی باش سازگاری دارن. یه تعبیری من داشته آره حالا شما این بحث است حالا من یه جور دیگه بحث شما رو میکنم. نه درسته، حرفتون درست، ولی ماشینه خوب گیره اون آدم سخت گیره، سخت گیر میاد، ولی گیره این آدم سخت گیره ها نمیاد، با اینکه این بند خدا میتونه پیادم بره. یعنی بایستی مثلا این بند خدا را هوا شد داشته باشه اعصابش خورد نشه اتفاقا. یعنی یه جورایی خود این حالت انسان جلوی خیلی کارا رو میگیره، اون حالت سهلگیری خیلی جلوی برنامه ها رو میگیره. خیلی تمرین باید کرد دیگه، نه؟ بله دیگه. خیلی ها آفرین حاج قاسم جان. مثلا خیلی ها ساختارشون سهله، گند که این بند خدا که میاد کارا انجام میشه، کاری نمیکنه. مثلا این که فقط اسمش که هست، بعضی وقتا افراد فقط اسمشون هم که هستن کار انجام میشه. اینا امواتشون هم مثل خودشون گره باز کنن، یعنی بله میگن این تور لایه سهولت بوده، ترچی میگفته میشده، من نمیدونم، من که نمیشناسم. میگن جدی کارش خیلی سخت نمیخوره. آه حالا ببینید تا یه حدی شاید هم میتونه قبول کنه، ولی همین که محبت یه نفری تو قلب همه میره، خب این یه دلیلی داره دیگه. به هر حال آدم دلش میخواد، همین که آدم احساس میکنه یه کسی یه جوریه، این رو حسن ظنش خدا بعدا امضا میکنه. یعنی همین که شما صفات کمال رو به یه کسی نسبت میدی، ما ها کز از ظن رو به یک، این که بعدا میگن همه مثل این که یه سنخیتی پیدا میکنه. سبح که ریشه تسبیحه، من به نظرم اون چیزی که تو سبح خیلی مهمه کوتاه ترین راه برای دستیابی به مقصد. شما میتونین یه کاری رو که دارید انجام میدین اینقدر ساعت مصرف کنید، با این امکانات میتونید با امکاناتتون رو نصف کنید، با نصف این زمان برید. این خودش یه هنره، ما بهش میگیم راه میانبر زدن. البته اینی که انسان بتونه کشف کنه که یه مقصدی رو چجوری میتونه درست بهش میگیم سریع ترین سرعت، نمیگیم سرعت توش نیستا، ولی سرعت توش موضوعیتش کمتره تا کوتاه بودن مسیر. یعنی کشف کوتاهیه، مثلا اینکه شما بتونین یه کاری رو که میخواین بکنی حالتهای مختلفش رو در ذهنتون بیارین، بهترین کوتاه‌ترین راهش رو در نظر میگیرید. این خودش یه این بهش میگن صبر، این قدرت تفسیر میخواد، این قدرت تفسیر میخواد، و خب خیلی ها این قدرت رو ندارن و خیلی ها اصلا عادت به عکس دارم. یه کاری رو که میگیم سخت‌ترین راه ممکنش انتخاب میکنم، سخت‌ترین راه و دورترین و پرهزینه تری، یعنی هم دورترین هم پرهزینه تری. این یه سبکیه خودش. کم کم اینا وارد مقوله های اجتماعی و زندگی اجتماعی میشه. مثلا فراینده طی شدن یه خواستگاری تا رسیدن به مرحله عقد، فراینده طی شدن مراسم عقد تا عروسی، میشه اینا کوتاه‌ترین راه انتخاب کنم، میشم سخت‌ترین راه و پرهزینه‌ترین راه انتخاب کنم. نوعاً آدم ها به سمت کدوم میرن؟ پرهزینه‌ترین، سخت‌ترین. همون ماهای اول طرف تا خیر خیر رفته تو قرض، یعنی همون سال اول رو چی کار میکنن؟ طرف رو نفسش رو بند میارن تا حالا بعدش ببینیم چی میشه. یعنی این به جای این که بیان کوتاه‌ترین راه رو بگیرن. کیست؟ بفهم. تفصیل یعنی این که چون میخوایم بریم خونتون چند تا راه داریم. الان میخوایم بریم خونتون، راه های ممکنش رو بررسی کنید. بهترینش از نظر زمانی، از نظر هزینه، از نظر امنیتی، از نظر بسنجی. شما الان میخواییم مهندس بشی، کوتاه‌ترین راه برای مهندس شدن چیه؟ کوتاه‌ترین راه برای مهندس شدن چیه؟ رفتن دانشگاه، کنکور دانشگاه، رفتن امتحان دادن، این یه راهه. ولی کوتاه‌ترین که نیست. کوتاه‌ترین راه برای مهندس شدن رفتن پیش یه مهندس و مهندسی یاد گرفتن. طرف دوم ما میتونی مهندسی یاد بگیری. این که خب مدرک نداره که. ببین پس بگو من میخوام مدرک بگیرم، نگو میخوام مهندس بشم. اول تکلیف خودتو مشخص کن تا بهت بگم. ولی تو میخوای دکتر بشی، تو میخوای مهندس بشی، کوتاه‌ترین راه داره. کسی میخواد دکتر بشه راهش این مسیر طولانیه دانشگاه نیست، حواستون باشه. اگه کسی بخواد دکتر بشه، چرا بخوای مدرک دکترا بگیری؟ چرا همین کوتاه‌ترین راهش عمل تو بونم بازم کوتاه‌ترین راه. ولی باشه قبول، دکتر با این چیزا کسی دکتر نمیشه. پس با چی دکتر میشه؟ با اینکه بره دکتری بخونه و مطالب دکتری ببینه. و خیلی از این مطالبی که تو دانشگاه میگن نه اصلا ربطی به دکتری هم نداره. شیمی عالی، بیوشیمی، شما میگی نه نه اینا خیلی ربط داره، اصلا رگ گردنتون. میگم خیلی خوب، الان این بند خدا داره میره تبو میبینه، استامینوفن رو میزنه، فلان رو میزنه، چه ربطی داره؟ میگه نه اینا باید بدونن که این دارویی که مثلا استامینوفن توش چیه. مگه الان یه دکتر که مینفسه تجویز میکنه میدونه تو این چیه؟ اصلا نمیدونه توش چیه. الان بهش بگو مثلا توش چیه، میگه نمیدونم چی توشه، اصلا نمیدونه اون چی توشه، چند تا پیوند داره، چه جوری هست، چی کار میکنه، اصلا این داشته هیچ کدومش نمیدونه. یه دکتر ببخش اینجا کسی دکتر هست؟ شما یعنی هر تجویزی که میکنین تمام بیوشیمیش و تمام شیمی آلشه شما میدونین؟ یعنی همونایی که تو کتاباتون خوندین؟ نه، ولی یه سری تجربه هست، همونا رو آدم ها ندارن. همون تجربه هایی که باید داشته باشن همونا ندارن، همونا هایی که نباید داشته باشن دارن. باید هر کسی هر راهی رو انتخاب میکنه، هر کاری که میخواد نگاه کنه ببینه چند تا راه داره. بعد کوتاه‌ترین راه بعضی وقتا تلفیقیه، یعنی شما مثلا درسای دانشگاه رو برین، یه دور طب سنتی هم برین، نمیدونم یه کار فلان پیش یه نفر پزشک حاذقم هفته ای نیم ساعت یک ساعت برین اونجا ببینین چجوری نسخه نویسی میکنه. بعد یه مدتی سه سال دو سال کامل وارد میشین. اگه کسی بخواد واقعا پزشک بشه خیلی راحت پزشک میشه. حالا مشکل اینه که این بند خدا تا کلی رفته اصلا نمیدونه میخواد تخصص چی بگیره. عمومی میخوام بگیرم، نمیدونم فلان بگیرم، چیزی جالبی خیلی طولانی. تا تا یه نفر میخواد پزشک بشه میشه 40 سالش. بعد تو این 40 سال کلی هم از سرمایه خورده، بعد این دیگه نمیتونه ویزیتشو مثلا مجانی بده که، به خاطر اینکه این الان وقت جبرانه اون عمر گذشتش. پس بنابراین بایستی جبران بکنه، چون خیلی هزینه کرده تا رسیده به اینجا. پیوسته پزشکی همراه میشه با استرس های مالی به افراد. خب شما که پزشکی، چرا استرس مالی به آدمو میدین؟ شما نمیدونی استرس مالی خودش منجر به کاهش عمره. میگه من کاری دیگه به این چیزا ندارم. ببین تو اصلا قسم خوردی، تو اصلا برای نمیخوره دیگه. بعضی جاها با هم جفت و جور نمیشه. درست میگم آجا آقای اشتباه میگم؟ خب بگو. همینه دارم میگم دیگه، چون مسیر کوتاه تری. آها حالا به هر حال اینا رو بهش میگیم چی؟ اینا رو بهش میگیم رو مدار سطح نیست، یعنی کوتاه‌ترین راهو نشناخته، اون طولانی ترین پرهزینه ترین رو شناخته. بفهمید شما. به نظرم برای قدرت تفصیل یکی سیر در زمین خیلی مهمه، پختگی، تجربه. ما خیلی تجربه زندگیمون کمه، ما کم آدم دیدیم. بعدم ما تو برنامه هامون آدم دیدن نیست، یعنی مثلا تعریف نشده که آدمای خاص، آدمای با برنامه رو بتونیم ببینیم. این انسان از طریق مشاهده تفسیرش قدرت پیدا میکنه، با یه نمونه های بیرونی رو ببینه. بله الان شما فرض بگیرین به هر حال همه پزشکا که این تو، شما به هر حال یه سری پزشکای خیلی خاص داری، خیلی ویژه. خب اینا رو باید دید که اینا چجوری زندگی کردن، چجوری درس خوندن، چجوری برنامه‌ریزی کردن. باید دید دیگه این کجا رفته، چی خونده، چجوری خونده. خب خیلی چیزا اینطوریه. انسان‌های موفق چجوری موفق شدن، از چه مسیرهایی رفتن، پرسید، باشون نشست و برخاست. یه بخش مهم زندگی انسان دیدن و سیر در زمینه. حتی حالا ما که خیلی سرمون شلوغه، افراد میتونن در ذهنشون بیاد که برن 5 تا قاره عالم رو ببینم، یعنی برنامه برزن. میگید آقا ببین تو رو خدا یه حرفی بزن که بشه. میگم لااقل میشه. بگین نه، شما که دارین میتونین مثلا برین شهرهای مختلف، برین آدم بزرگای شهرها رو ببینین. شما که هر چند وقت یه باری میرین مشهد، ببینین آدم های خوبش هم ببینین، علماش هم ببینین، حتی شهر را میرین تفریح بگردین ببینین آدم های خاصشون کیان. بعد هم خیلی ها تو مسجد ها امام جماعتن، خیلی ها توی یه جایی مثلا فقط. خیلی آدم های خاصی این طرف اون طرف مخفی هند. خداوند نظام تفسیر را توی آدم ها قایم کرده که من و شما بریم ببینیم، اصلا قصد کنیم. شما تو ذهنتون بیارین که یه دور ایرانو بگردیم، ایرانو ببینیم، نه فقط بریم آثار باستانیشو ببینید، آثار زندهشو برید ببینید، آدم خوباشو ببینید. حتی مقبره ما یه دفعه رفتیم همدان، رفتیم حوض علمیه یا عالمی بود دیدیم، بعدش پرسیدیم گفتیم اگه ما بخوایم توی این شهر شما بریم سراغ یه اموزاده ای، یه جایی، یه عالم خاصی رو بخوایم بریم زیارت کنیم، کجا بریم؟ گفت بریم پیش آقای بهاری. گفت اون خیلی خاصه. رفتیم بلافاصله مقبره مرد بزرگ که بعد فهمیدیم خیلی داستان داره تو زندگیش. خیلی ها هستن اینجا نشستن از همین طریق پرسون پرسون رسیدن به یه سری افراد خاص و اونا تو زندگیشون چقدر تأثیر داشتن. این تجربه سیر در زمین اینا، این که اینجوری زندگی کردن. مثلا شما وقتی تخت فولاد اصفهان میرین، یه سری افراد هستن به نام بابا، بابا رکن الدین، بابا نمیدونم چی، چند تا بابا، هفت، میگن هفت بابا اصفهان داره. بعد میگن که این هفت بابا رو در هفت جای اصفهان مقبره هاشونو گذاشتن که شهر اصفهان زلزله نیاد به خاطر اینا. رو حساب چیدن، حتی مثلا رو مرده اینا اسپانیا حساب کردن زلزله نیاد. شما مثلا میرین توی مقبره اون بابا، میگن که ببین اینجا محل چله گرفتن شیخ حسن نخودکی اصفهانیه، ببین اینجا چله میگرفته، ببین تو این بوده، ببین اینجا، ببین مثلا این چون میبینی اعتکاف سه روز اینا چله میگرفته. بله آره. حالا ما چون شکم رو میمیریم از این خاله ما میپرسیم کبابی خوب کجا میپردن. ولی حالا شما میتونین بریم بپرسین بین این خدام کدوماشون خیلی قوی ترن و روحشون خیلی جذاب ترن. میگن حاج آقای فلانه، میرین یا حاجم دو تا کلمه با ما حرف بزن و از تجربیاتتون میگی. تا حالا کسی مثلا رفته بگی که مثلا بین خدام آدم های خاصتون کدومه؟ شما ممکنه بگید شما هیچ تغییری تو سیستم برنامه‌تون نداره، شما دارین میرین هیچ کاری نمیخواین بکنین، فقط آدم میخواین ببینین، میخواین آدم موفق ببینین، میخواین این سابهاتو ببینین. سابهات توی مردم گمند، یعنی یه کفش، یه آدمی که کفش داره، کفش داری میکنه، ولی این قدرت سابهاتی داره. بعد نگاه میکنه یه از همه یه رفتارهای ظاهرین برای خودش یه درسی درست کرد، یه کاری کرد، یه عالمیه برای خودش و نصیحتهایی میکنه. شما عجوبه هایی رو در اطراف خودتون میبینید. سابهات دیدن میانبرهاست. ما فکر میکنیم که همه کارا توی همین فرایندهایی که ما تعریف میکنیم میشه. یه کتابی میگیریم فکر میکنیم که همین طوری که ما میخونیم تموم میشه، در صورتی که یه کتاب میشه خیلی سریع ترم خون، یه کار خیلی بهتر میشه کرد. شما خانوما سابهاتو تو آشپزیاتون دیدین، بعضی وقتا مهمون میاد براتون، مجبورین راه میان بر انتخاب کن، همون کار دو ساعته رو مجبورین نیم ساعت انجام بده. بعد میبینین تو اون نیم ساعت هم خونه رو مرتب کردین، هم غذا پختین، هم ظرف رو شستین، هم میوه تهیه کردین. چی شد؟ نگاه میکنین یه الگوریتمی تو ذهنتون ریختی. یعنی همینطور که میرین میگین تو این رج که رد میشم این لباس رو میریزم این ور رو در قابلمه رو بر میدارم و نگاه میکنی میبینید که تو ذهن قشنگ میتونید الگو بدین که مثلا شما میتونید بعدن ببینید وقتی میخواید یه ظرفی رو بشورین این ظرف برای اینکه سریع‌تر شسته بشه و بهتر شسته بشه راه داره. الان بزرگترا میدونم نه که سنشون مثل سن منه، شما ظرف رو بذارین بمونه بعدم دو برابر وقت بیشتر صرف کنید تا اون شسته بشه، بعد که سه برابر. ولی همون موقع که اومد خیلی سریع میشه شستش. خب این کوتاه‌ترین راهه. خب شما میگین نه الان نمیرسم، بعد مجبورین دو برابر وقت صرف کنید. خیلی چیزا اینطوره. شما میتونید مثلا برای هفتتون برنامه بریزین، صبحای جمعه رو مثلا از ساعت 10 تا 12 بگذارین، کل برنامه هفتگی خودتون رو یه تنظیماتی بکنین، برای غذاهاتون رو تا یه حدی آماده بکنین، این بالا شنبه، این بالا یه شنبه، این بالا دو شنبه بذارین. به شدت البته من که نمایی راجبش آشپزی نظر بدم که، ولی خب مثالشه که میتونم بزنم. اتفاقا بیاین از همین کارهای ساده شروع کنیم. از به من میگن ما چجوری سرعت در کارهامون رو زیاد کنیم، میگم یه کار رو انتخاب کنیم سرعتتون رو توی یه کار ببرید بالا، تا یاد بگیرید سرعتتون چجوری میره بالا. بعضی ها واقعا حجم کارشون زیاده، 3 تا بچه داره 4 تا بچه داره، خب به هیچ کاری نمیرسه. اون باید حتما یه همچین کارهایی رو بلد باشه. بعد میبینه که چقدر جالب، اینطوری میتونه آشپزی رو کوتاه کنه، اینطوری میتونه بچه داری رو کوتاه کنه. بعد میبینه خیلی خوبه، خیلی میتونه وقت پیدا میکنه. تو سابهات به طور طبیعی سرعت زیاد میشه، نه به دلیل ذاتیش. یعنی کسی که سابهاتیه سرعتش زیاده، سرعت زیاد در یه حدش خوب نیست، تبدیل به عجله میشه. حتما باید سرعت حساب شده باشه. سرعت حساب شده میره توی خب این سه تا زمینه رو ایجاد میکنه، میره به سمت دوتای بعدی. یکی سبقت، بفهم سرعت تمرین میخواد، ترمز داره، یه خورده بایستی هدف گذاری. نه الان مثلا کارها رو شما فرض بگیریم مرتب کردنه یه خونه، اگه مثلا درجه الف باشه انقدر زمان بره، اگه درجه دو باشه انقدر زمان بره، درجه سه باشه انقدر، درجه چهار انقدر. شما ممکنه هفتگی لازم باشه که درجه یک خونتون رو مرتب کنید، دیگه بقیه روزا لازم نباشه که درجه یک مرتب کنید. اینا خیلی مهمه. بعضی چیزا هست که اینا مزاحمه. یعنی هم طرف میگه من هر موقعی جارو میزنم باید مثلا تمومه دیوارا رو هم جارو بکشم. ببین دیوارو ماهانه جارو میکشن، دیوارا هر دفعه جارو میکشن، ولی این خب هر روز جاری میکنه، اتفاقا هر روز دیوارم جاری میکنه، خب معلومه وقتت گرفته میشه دیگه. خیلی کار هست که خوبه ها ماهانش خوبه، خوبه ها هفتگیش خوبه. چرا؟ ما که میزنم ماها نمیزنم نفع که میزنم دی؟ آره بله بله. اون به دلیل اینه که آدم ها این که عجله دارم میرم موتور میخرم نه به دلیل یادم خاطراتی افتادم جالب. به هر حال توی زندگی آدم یه سری حقوقای نسبت به دیگران داره، خیلی وقتا عجله کردن حقوق دیگران از بین میبره و انسان باید به حق الناس خیلی مراقب باشه. قبلنا علما خیلی مردم رو انذار میدادن از حق الناس و مردم هم انصافا خیلی میترسیدن. من یادمه ما میرفتیم روزه، کوچیکه بودیم، روزه علما میگفتن روزه به حق الناس بشه، بعد میگفتن که مثالش اینطوری میزدن، میگفتن شما دو چرختون رو، موقع دو چرخه داشتیم، اغلب هم دو چرخ داشت، دو چرختون رو که تکیه میدین به دیوار همسایه یا این چیزی که ردی که برمیداره، اگه اون راضی نباشه شما باید جواب بدین. یا مثلا میگفتن شما داریم میریم مسجد، مواظب باشین پاتون رو کفش مردم نگذارین، این کفشه که کثیف میشه یا لبش برمیگرده، این ممکنه طرف راضی نباشه. یکی از مشکلات ما ریزکاری هایی که مربوط به حق الناس بوده رو ما تو ذهنمون فراموش کردیم. الان خیلی راحت مثلا طرف میاد جلو پل پارک میکنه، بعد میگه حالا هر وقت خواستم میان ما رو پیدا میکنن، خیلی راحت. مثلا تو معبر میاد طرف، مثلا خیلی براش مهم نیست، موضوعیت نداره، میگه میاد تلفن میزنه، میاد موبایل، یعنی شماره موبایل، این که شماره موبایلتو مینفسی اونجا ببین میشه 5000 تومان، 10000 تومان، 2000 تومان، 1000 تومان حق الناس. مثلا این خیالش دید. این موضوع توجه به حق الناس توی سرعت خیلی مهم. الان مثلا ببینید تو خونه اعضای خونه حق دارن، نسبت به هم حق دارن، بچه ها حق دارن. اگه یه خانومی بیش از حد مجاز با تلفن یا موبایل حرف بزنه و نیاز عاطفی و فطری بچه‌شو جواب نده، حق الناس. شما نمیتونی از یه حدی با موبایل بیشتر حرف بزنی، بیشتر از 5 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه نمیتونی با موبایل حرف بزنی، اون اعصاب بچه‌هاتون خرد میشه. ببین اعصاب بچه خرد کردن حق الناس. خیلی کارا اینطوریه. و خب نگاه حق الناسی داشتن به اوضاع برکت میاره تو زندگی، الهامات انسان رو زیاد میکنه، راهای میان برو به انسان نشون میده. ولی ما اصلا جایی برای الهام نذاشتیم که، یعنی زندگی ما خیلی وحشتناکه. من بعضی وقتا میبینم بعضی از خانم‌ها یک ساعت، یک ساعت و نیم تلفن، اصلا برام چیز عجیبیه، یه جور نمیتونم اینا رو تحلیلش کنم. حالا شما همینا جمع میشه دست شما تبدیل به اختلافات خانوادگی میشه. آقا میره تو خونه با موبایل تا ساعت مثلا 8 سر کار بوده، بعدش هم میره تو خونه بازم با موبایل کار میکنه. خب به هر حال شما یه سهمی دارید تو خونه. خیلی از آقایون دست ظرفای خونشون نمیزنن. خب کی گفته که آقا ظرف نشوره؟ کی گفته جارو نکنه؟ کی گفته اینطور نکنه؟ ببینید اینا چیزاییه که حق الناس، ای اعتنایی آدم و نسبت به هم. حالا من به نظرم اون تو سیستم حق الناس درست میشه. اینی که میبینید ما نسبت به حق الناس بی تفاوتیم، دیگران هم نسبت به حق ما به تب بی تفاوت میشه. یعنی طبیعتاً فرهنگ مراعات نکردن حق الناس وقتی زیاد بشه، صبر کوتاه‌ترین راه اصلا اتفاق نمیفته. صبر یه نزاهتی داره درش، یه پاکی داره، الگوی فطریه طبیعی انسان. مثلا شما الان وقتی میدونین یه جایی میخوام برین، نگاه میکنین میان برش چی از وسط، البته نباید از چمن ها برین، به هر حال ممکنه میان برشتون چمن باشه، ولی خب اگه چمن نبود، فرض شما تو ذهنتون میگین خب چرا این مسیر اینطوری ال شک برم، بایستی اینطوری رو وترش برم، تو ذهنتون اصلا طبعتون میگه که باید اینا اینطوری بکنیم. اصلا مثل این که به انسان راه‌های میان بر الهام میشه. اگه ببینید خوب گوش بدین، اگه راه‌های میان بر به شما الهام نشد، احتمال بدین به احتمال زیاد حق و ناس دارید، به احتمال زیاد حق و ناس دارید. یعنی حق دیگران اطرافیانتون رو رعایت نمی کن. به ذهنتون نخورد، بدونید احتمال زیاد حق الناس داره. مثل همین مثال تلفن گفتم دیگه، الان مثلا یه مادری با تلفن زیاد حرف میزنه، اون نمیتونه مثلا ظرفاشو سریع بشوره، اون نمیتونه سریع آشپزی کنه، اون نمیتونه سریع به کاراش برسه، اون سرعتش گرفته میشه. اشکال نداره اگه میتونه اون کارو بکنه، بعدم به بچه هاشم برسه، اون میشه راه میان برش، درست حق و ناسا رعایت بکنه، اشکال نداره بشم برسه. الان این چیزی که گفتین شما به عنوان ملائکه الهام کننده میتونی شعارا بهتون چند تا امتیازم بدی. احتمالا کلن این فراینده یه ملک نیست، همه ملک ها در انجام امرشون نازعات و ناشتات و سابهات و سابقات و مدبرات رو دارن، هر ملکی که تدبیر امور میکنه از این مراحل میگذره، به الگوی ملکی کرد، به کار ملک کرد، به شیوه ملک. کلن در عرف قرآن ملکی زندگی کردن یعنی عاقلانه زندگی کردن، عقل یعنی این زندگی شبیه ملائکه شدن. عقل به معنی استدلال نیست، در قرآن عقل به معنی چی شدنه؟ به سمت زندگی ملائکه رفتن. خیلی متفاوته عقل قرآن با عقل بقیه، خیلی متفاوت. من شای الهامات سبقت یعنی توان در واقع توان افزایش قدرت در حین مأموریت. یعنی شما به طور طبیعی وقتی وارد یه کاری میشین، اون کار شما رو مستهلک میکنه، طبیعتا مستهلک میکنه. دیدیم بعضی بچه ها اینطوری هن، هرچی به سمت آخر شب میرن انرژیشون چی میشه؟ بیشتر میشه. این سبق یعنی خستگی، بهش میگین اووردوز، آره به این میگن اووردوز، یعنی اینکه این طرف خسته است، بیشتر از یهویی ظرفیتش بیشتر میشه توی فعالیت. قاعده درست برنامه ریزی کردن اینه که هرچی به سمت آخر میری قدرتت و سرعتت بیشتر بشه، به خلاف برنامه های نوع ما. مثلا ما یه کتابی رو داریم میخونیم، هرچی به سمت آخر میریم چی میشه؟ خسته تر میشه، اون کار کند تر میشه. ولی وقتی برنامه ریزی زودتره، اگه شما مثلا یه کتابی 10 ساعت باشه کلش، 50% تا مثلا صفحه بکنی 100 صفحه است، تا صفحه 30 میره هرچی به سمت ته میرین سرعت خوندنتون بیشتر میشه. یعنی به سمت ته یه انرژی مضاعفی برای اتمام کار پیدا میکنه، نه اینکه کم بشه. این میشه قدرت، توان افزایش قدرت در حین ماموریت متناسب با اتمام ماموریت. خب اگه کسی یه همچین حالتی نداشت در کار، یعنی قدرت باید برگرده، یا ناز آتش ایراد داره، یا ناشط آتش ایراد داره، یا سابه آتش ایراد داره. اگه کسی نتونست در فرایند انجام کار قدرت اتمام، یعنی هرچی به سمت تحمیل انرژیش کمتر شد، بیشتر نشد یا همون قد موند، یعنی اینکه حتما یکی از برنامه ها شیرات داره. تو برنامه ریزی صحیح اینطوریه که شما اگه برنامه ریزی بکنید برای اتمام یک کاری، همیشه بایستی اون کار 20% 30% با کمتر از اون هزینه برنامه ریزی شده و زودتر انجام بشه. تو سابقات اینطوره، ما الان اینطوری، این نوعا عکسه، یعنی نوعا 30%. مثلا اگه برنامه شه یک کتابی رو بخونیم، اگه 10 روز گذاشتیم باید مثلا 8 روزه تموم بشه یا 9 روزه تموم بشه با قدرت بیشتر، در صورتی که ما اینطور نیستیم. ما این 12 روز تموم میشه، اگه تموم بشه البته، با خستگی. اینطوری شما همیشه نشاط دارین، همیشه برای کار جدید قدرت دارین. تو سابقات اتفاقا نشاط تو سابقات، نه تو ناشطات. نشاطی که شما میگین و تو ذهنتونه، تو سابقات. تو ناشطات سهولت خیلی مهمه، تو سبقت حالت نشاط، انگیزه برای اتمام، قدرت اتمام، اینا خیلی مهمه. خب بعدم میشه مدبرات، مدبرات امر، توان پیشبینی و محاسبه دقیق نتایج متناسب با امکانات و هزینه ها. هم توان پیش بینی و هم محاسبه و هم اجرا. پس توان پیش بینی و محاسبه دقیق، اجرای کارها تا نتایج تا دستیابی به نتایج متناسب با نتایج ویرگور متناسب با امکانات و هزینه هاست. ببینید شما چون کارهای قبلی ایراد داره، کارهای بعدی همین ایراد روش میغلطه میره، مگر اینکه یک کسی ترمو دستی رو بکشه ساختارشو درست کنه از این بعد بره جلو. برنامه ها اگه درست پیش بره، فرد هم از نظر زمان، هم از نظر هزینه، هم از نظر امکاناتی که امکان درگیری داره، محاسباتش دقیقه. نوعا اینطوریه که طرف خیلی فاصله داره. مثلا یه برنامه ای رو میگه این 2 ماه تموم میشه، بعد که میرسه این مثلا 4 ماه تموم میشه. اینا که کار ساختمان میکنن به شما میان میگن که ما 6 ماه اینا میکوبیم و تحویل میدیم، بعد 6 ماه که میشیم میبینی هنو گود برداری نکرد. میگیم که خب چرا گود برداری نکرد؟ گود برداری یاد آقل میکردی خوشنسا یه خب چه داری بهم اجازه نده. خب ببین از همون اولش به محاسبه میکردی که این نامه که میره شهرداری انقدر زمان طول میکشه، میگه خب اینا دیگه دست من نیست. چرا دیگه دست شماست؟ شما باید محاسبه بکنید. این تو همه محاسبات عددید اثر داره. یه ساختمانی که 6 ماه باید تحویل داده بشه آتومن تموم میشه، وقتی این 2 سال میشه خیلی قیمتش متفاوت میشه. خب این زورش میاد رو اون کسایی که دارن هزینه رو پرداخت میکنن. اون به دلیل چیه؟ اگه اونا میدونستن که از همه اول میدونستن این کار 2 سال طول میکشه، احتمالا این کار رو نمیکردن، به شما نمیدادن، میرفتن یه نفری رو پیدا میکردن. میگه خب آره من میدونم، به من نمیدادن، منم به همین دلیل گفتم 6 ماه. یعنی نوعا افراد در تدبیر امورشون محاسباتشون دقیق نیست. خب اگه هر کدوم از دوستانی همچین حالتی بود، باید برگردن نازعاتشونو در واقع ناشتاتو سابهاتو سابقاتشونو بررسی بکنن. یعنی برای پیشبینی و محاسبه دقیق کارها و نتایجش حتما بایستی اون 4 تا دیگه رو طرف بایستی بلد باشه. تو اون یکی ها چون دارین اینجا رو دیگه لازم، به این معنا دیگه لازم دارین دیگه، چون قبلی ها رو دارین. تو اون قبلی ها وقتی میگیم پیشبینی، تو اون قبلی ها دارین. اگه یه نفر بگه که آقا من این توان رو ندارم، من میگم که ببینید چند درصد داری؟ صفر که نیستید که. بله شما 20 درصد داری، 30 درصد داری. میگیم چه جوری تشخیص بدم؟ ببینید یه کاری رو پیش بینی کنید، محاسبه کنید، اجرا کنید، بعد ببینید چقدر فاصله داره با اون پیش بینیتون، چقدر محقق میشه. میگیم 10 درصدش محقق. ما 10 درصد قدرت پیش بینی داریم. یعنی شما 90 درصد مدبرات امر نیستی. اشکال نداره 90 درصد نیستی. شما مثل اون آدمایی میمونید که نمره اولیشون زیر 5 بود، بعد یه روزی که 20 شد گفتن ما از زیر 5 اومدیم شدیم 20. اشکال نداره. شما محاسبه کردین، دیدی خیلی وضع تدبیر امرتون پایینه. هرچی محاسبه میکنید یه چیز دیگه در میاد. یعنی با یه فاصله بعضی وقت رو نگاه میکنید، یه کاری ها میگین 4 ماه یه میشه 1 سال. خب این یه جای کار ایراد داره دیگه. برگردید اول، از همون اول نگاه کنید به چه چیزایی تعلق دارید. یعنی کدوم یکی از این عناصر منجر شده؟ نوعاً همش هست ولی بیشتر سابهات، یعنی قدرت تفصیل نداشتنه. یعنی نازاتم هست، اون ناشتاتم هست، ولی بیشتر از همه اون چیزی که منجر به فاصله دار شدن امور میشه و تدبیر امور رو به هم میزنه نبودن سابهات. سابهات در این مختصات مهمترین بخش کاره، قلب کاره. یعنی شما اگه کسی نخواد فقط بخواد فقط یه قسمتی از این سیستم رو درست کنه، سابهات رو کامل درست کنه، بقیهش هم به طور طبیعی درست میشه. نه تو همش هست، منتها شما وقتی میخواین اصلاح صورت بدین از سابهاتتون اصلاح صورت بدین، از سرعتتون، از کشف میان براتون، از اون درست کنیم. یعنی خیلی تدبیر امور وابسته میشه به سابهات. جانم بله معمول به نتیجه نه اون چیزی نه اونا ببینیم تو برنامه های اجتماعی یه بحثی هست، یه شما دارین اونا میبریندش تو ساعت برنامه های اجتماعی، اینا درون مایه شخصیه. آره ولی اون چیزایی که برنامه ریزی میکنین چی؟ اوناش که دست خودتونه، اونا که خودتون به خودتون وابسته است. شما اون چیزی که وابسته به خودتونه رو برنامه بریزین، اونی که دست مقدرات الهیه و جامعه و خانواده و چیزایی که به شما تحمیل میشه رو اونا رو توی این جاسازی کنین. به هر حال شما یه سری محظوراتی دارین خانوادگی، یه سری محظوراتی دارین اجتماعی، یه سری محظوراتی دارین شغلی، اینا رو باید محاسبه بکنین. یا این روی یه جاهایی روی حاشیه هایی که اون کارهاییه که مربوط به خودتونه و شما میخواییم به نتیجه برسونی، محصولات ها روش نمیتونید کاری بکنید. ممکنه نه شما برنامه ریزی بکنین، اگه شما جزء اون کسایی باشین که در مقدراتتون سهل تره، کارتون سهل تر میشه. اونو شما میبریدش فقط روی یه بخش، شما الان میبریدش رو بحث رزق، اینجا رو امر کارهاست، کارها الان شما آخه درست میگی. یه بند خدای میگه که من این اصلا اتفاقا نکته خیلی مهم میگفتی، این انسان یه عمری داره که معلوم هر کسی هم یه عمری داره، توی این عمرش بایستی یه درجاتی از کمال در رو تحقق پیدا کنه، باید یه سیری رو پیدا کنه و باید برای این سیر برنامه بریزه. اگه این انسان عمر رو بگذرونه برای گذران زندگی حیات دنیا، بهترین برنامه ها هم که داشته باشه، این فقط حظش فقط همین تیکه است و در آخرت نصیبی نداره. آیا میشه کسی در این حوزه بهترین تدبیر امور براش بشه؟ بله، ولی ببین این با مرگ تموم شده، هیچی دیگه تو دستش نیست. پس اولین چیزی که این انسان بایستی درباره امور بداند که امور اسباب چیه؟ اسباب ارتقاء کمال اوست، یعنی باید روز به روز این به کمال نزدیکتر بشه. او باید توی این در استفاده از امور برای رسیدن به رشد برنامه داشته باشه، نه برای این که بتونه گذران زندگی حیات دنیاشو بکنه. برنامه میاد این تیکه قرار میگیره، گذران عمر به عنوان یه الزام در کنار اون مطرح میشه، به عنوان اصل مطرح نمیشه. زندگی ما اینطوری نیست، گذران عمر حیات دنیا که عبارت از شغل، عبارت از تحصیل، عبارت از نمیدونم حالا اسمشو میگیم خدمت، ازدواج، نه اینا میاد اینجا، این میشه اصل. بعد این دیگه براش برنامه ریزی نمیشه. یعنی الان نظام آموزش پرورش تو این تیکه است، تو این تیکه نیست. نظاماتی که ما باهاش برخورد میکنیم تو گذران حیات دنیاست، تو اون بخش نیست. تو اون بخش طرف بایستی مثلا یکی از برنامه های زندگی قدرت ارتباط با خداست. بایستی فرد به تدریج یه کاری کنه که نمازش قدرت بیشتری داشته باشه، حضور قلب در نمازش بیشتر بشه. این مال اینجاست. این بایستی امورش خالص‌تر برای خدا باشه، یعنی برد به تدریج خلوصش چی بشه؟ بیشتر بشه. رضایت به خدا باید براش تو اینجا خیلی مهم باشه. بحث جهاد اینجا مطرح میشه، بحث انفاق، صدقه، تمام موارد اینجا مطرح میشه. باید براش برنامه داشته باشه. یعنی شما باید برای انفاقتون هم برنامه داشته باشه. یعنی الان شما چقدر در راه خدا خرج میکنی؟ میگیم اینقدر. میگیم 10 سال دیگه چقدر؟ یعنی چی 10 سال دیگه چقدر؟ هرچی داشتیم. اصلا ما تو نظاماتمون، تو نظامات معنوی قائل به پیشرفت نیستیم، قائل به اینیم که همینیه که هست. تازه خیلی هم چیزه، خیلی هم زیاده. یقولو اهلکتو مالا لبدا. یعنی نه، شما دستتون بازه، چند تا گره باز میکنید؟ میگین 2 تا. میگیم خب 3 سال دیگه چند تا؟ میگه یعنی چی؟ خب 2 تا دیگه من میتونم باز کنم. نه، 3 سال دیگه این بشه 2 تا، این بشه 10 تا. 10 سال دیگه چی؟ این 10 تا باید بشه 100 تا بشه. نه اینجوری نیست. من 2 تا اصلا حرف مردی کلام. 2 تا. خب این یعنی این که من مایله به پیشرفت، مایله به برنامه ریزی در حوزه امورم نیستم. چرا؟ اینجا تا دلتون بخواد برنامه ریزی داره. همه برنامه ریزی های زندگی انسان توی این بخش متمرکز شده و تمام پیشرفت اینه. اینم میره اینجا شوق میشه، بعد میره بعدم مرد، تموم شد. چی؟ نه اون کشش، اونم کشش رو میل داره. اون به دلیل اینه که اصلا از دایره دید ما خارجه، نه به خاطر که میل و کشش نداری. یعنی اونا رو جزء امور حساب نمی کنیم. یعنی الان شما کسی نمی بینید که بگه که مثلا من برای انفاقم برنامه دارم. اصلا برای انفاق مگه میشه برنامه داشت؟ من مثلا برای فلان موضوع، من مثلا برای نمازم برنامه دارم. کسی بگه برای نماز برنامه داره؟ نماز رو باید خون دیگه. کسی بگه برای جهادم برنامه دارم، مگه برای جهاد باید برنامه؟ اینا یه سری امور تکلیفیه، امور تکلیفی انجام بده. هرچی هم گفتن بگو چشم. خب این خوب نیه. این شما پیشرفت براتون حاصل نمیشه، شما درگیر دنیا میشی. دنیا میاد بذار اونایی که ازدواج میکنن بلا فاصله اولین چیزی که میزنن چی؟ مسجد دیگه نمیرن، نماز جماعتشون تعطیل میشه. بعد نگاه میکنی آدم باید مثلا ازدواج کنه، مثلا اینجا ازدواج میکنه، بایستی درصد خیراتش خیلی بیشتر بشه، به شدت اوف میکنه، چون درگیر زندگی خودش میشه. این خب نه به این نیست. نه آره تصورینه که انسان وقتی طبیعت حیات دنیا اینه که یه جوری خودشو نشون میده که هیچ چیزی غیر حیات دنیا وجود خارجی نداره. امیرالمومنین میگن که دنیا یقور یزور یمر، از دنیا یغور، یزور، یمور. سه تا خصوصیت داره. یکی میگذره، بعد ضرر میرسونه، ان الانسان لفی خس. هرچی میگذره شما توانتون رو داریم میدیم، سلامتی رو داریم میدیم، امکاناتتون رو داریم میدیم، هرچی هم که ثروتمند باشی. همین بگن این طرف دیگه کم بینا شده دیگه، تموم شده، تو هرچی میخوای پول داشته باشی. یکی یزور، یکی هم یغور، یعنی چی؟ غره، انسان رو فریب میده. یعنی این نظامی که اینجا هست افرادو ذهنشون رو درگیر میکنه. اصلا دیگه رو نظامات، یعنی وقتی از یه نفر میپرسی امورت چیست، فقط امور حیات دنیا رو میگه. البته الان شما وارد فضای قرآن شدین، یه خورده قرآن هم تو برنامه‌تون هست الحمدلله. البته به همین یه خورده هم انشالله همه قلاب میشه، همه رو میکشه بالا. یا کیفی هر جفتش. بله دیگه. جا به جا کن نبود و جا به جا کن است. نه. شما نمیتونید کمیت رو نبینید. شما کمیت رو نبینید گول میخورید. و الان اونایی که واسطه ازدواج میشن، بله ممکنه شما بگین که شرایط خیلی سخت شده، الان ما کمتر میتونیم. ولی اینی که شما نمیتونید تو فرایندهای کارهای خیر، فرایند سبقت یا افزاینده قدرت زیاد ببینی، حتما کار ایراد داره، حتما این روش برنامه ریزی نشد. من یکی از محاسنی که دارم آدم زیاد دیدم، یعنی یکی از لذت‌های زندگی دیدن فیلم نیست، دیدن آدمه. دلم میخواد آدم رو فیلم زندگی هاشون همونطور که زندگی میکنن ببینم، مستند، اونطور مستند حقیقی که الان یه سری هم باب شده، میگم بهترین مستند ها، مستند واقعی تو خودش. با یه بند خدایی روبرو شدم، این 20 خورده‌ای چیز داشت، مرکز نگهداری ایتام داشت، 20 خورده‌ای مرکز داشت. من برام خیلی جالب شد این چجوری این طوری مثلا بعد سریع میرم ببینم این چجوری فکر میکنه. مثلا 20 خورده‌ای ایتام میشه مثلا نهایت 20 تا 20 تا، مثلا نهایت میشه 500 تا. ما تو هر شهری چقدر ایتام داریم؟ بعد وقتی نگاه میکنیم میبینیم این به نسبت کل خیلی هم چیده عجیب غریبی نیست. خیلی عجیبه ها، خیلی این که کسی پول اینا رو همه رو داره خودش یه تنه جور میکنه. چون میکنیم چه بعدم همه بیماری های اینا رو شما فکر کنید مثلا 500 تا همه بیماری های اینا رو داره چیکار میکنه؟ بیماری های سخت. بعدم رفته در ایتام تو لایه اونایی که بیماری خاص دارن، یعنی همه رو هم نگرفته چون میدونسته که نمیتونه خیلی کار کنه، فقط اومده پرخرج ها رو گرفته. به بنده خوده من یه موقعی رفتم قم، اینا رو میگن از این جهت که ببینی نمیگه آدم به خاطر اینکه آدم ناامید بشن، قدرت انسان خیلی بالاه، انسان میتونه بره تو اون لایه امور، بره اون بالا شروع کنه برنامه ریزی کردن. بعدم قدرت داره، خدا هم بهش توانشو میده. رفتم دیدم یه بند خدایی حرف، البته میشناسی احتمال الان بگم خصوصیاتش رو خیلی ها میشناسن چون دیگه اینقدر گسترش پیدا کرده دیگه همه میشناسن. یه خانومی حرف رهبری رو که فرمودن جامعه باید کتاب خون بشه شنیده، میگه باید جامعه کتاب خون بشه، منم باید یه کاری بکنم که این جامعه کتاب خون بشه. برش نشسته برنامه‌ریزی کرد، بعد گفته که چجوری میتونن مردم رو کتاب خون مدل از رو محلش، نقشه محلش رو کشیده. گفته من خونمو یه اتاقشو میذارم برای کتاب خوندن، بچه های محله رو جمع میکنم تو این اتاقها، بهشون میگم کتاباشونم بیارم. از همون یه اتاق خودش شروع کرد و جمع کرد. بعد گفته خب این که کمه، که رفته با مدرسه هاشونم صحبت کرد، الان خودش نویسنده است. موقعی که من دیدمش نویسنده نبود، یعنی بعد به ذهنش رسیده بوده که بشینه خودش خلاهای داستان نوجوانو در بیاره بنویسه. الان تو همه شهرهای ایران شعبه داره. چی؟ تو همه شهرهای ایران شعبه داره، یه خانوم هم بیشتر نیست، به هیچ امکانات دولتی هم وصل نیست. هرچند ممکنه بعضی وقتا امکانات دولتی به هر حال کمکش بکنن طبیعتا، ولی خودش دیگه تنه اومده وسط، اون برنامه ریزی کرده. بعد میگیم افقت کجاست؟ افقش فتح دنیاست، یعنی فقط هم روی ایران فکر نمی کنه. ببین این اوورده روی این. یه مقداری ما زندگیمون رو ببریم روی این. حالا من میدونم بعضیاتون دو مرتبه شروع میکنین، مثل عمه من به خدا رحمتش کنه، خدا رحمت، این ما که آدم نیستیم، ما که نمیدونیم، هرچی ترجیح بنده عمه جانه ما بعد این که یه خورده یه روزه مفصلی براش میخوندیم این بود که ما که آدم نیستیم، من ما که درست نمیشیم، این دست از این برداریم. حالا انشالله برای هفته بعد که حالا خیلیاتونم اعتکافی، موقعیت اعتکاف موقعیت این جور کارهاست، شما باید تو اعتکاف بشینید یک سال خودتون رو برانداز بکنید، ببینید کجا نقص داشتید. حالا اونا که اعتکاف میرن تو اعتکاف این کارو، اونایی هم که اعتکاف نمیرن مثل ما هر شب میتونن با خدا خلوت بکنن، یه نصف شبی بلند بشن محاسبه کنن ببینن کجا گیره، اصلا ببینن امور زندگیشون چی هست، زندگیشون در چه اموری داره میگذره، بعد اینا رو فهرست کنن، از یه جایی شروع کنن اصلاح کردن، نه از همشا، از یه جایی، مثلا از کتاب خوندن، از انفاق کردن، از رسیدگی به ایتام، رسیدگی به همسایه، یه جایی، یه جایی، از یه جایی شروع کنن افق بستن. انسان برنامه هاش باید از یه جایی تنظیم بشه. یه دونه برنامه اگه منظم بشه همه برنامه ها رو منظم میکن، از راست نظامه، چون حالت صف ایجاد میکن، همه رو صف میکنه از یه جایی. من پیشنهادم اینه که از قرآناتون این کارو بکنید، از قرآن خوندناتون. ببینید هر چی میشه قرآن رو کنار نزنید، قرآن رو دم در نذارید که وقتی هر مشکلی شد اونو بندازیدش دم کوچه‌تون. بابا به خدا گناه داره این قرآن، گناه داره، یعنی دم برنامه دم دستتون نباشه که هرچی از اولویت‌های زندگیتون هست همه اون کارا رو بکنین، قرآن باشه، مثلا میخونیم، مسافرت میریم همه کارا رو میکنیم، قرآن رو تونستیم میخونیم، نه قرآن رو برای خودتون واجب کنیم، حتی اقل یه حدی شو در حد توان خودتون، هرچند یک ساعت در هفته است، اون حد رو ازش نگذاریم. من نمیگم بیاین همه ایام و قرآن بخونید، اصلا حرفم این نیست. من میگم یک ساعت در حد طاقت، ولی یک ساعت تو براش برنامه ریزی کنی، یعنی یک ساعت این هفته تون با یک ساعت هفته بعد با هفته بعد با هفته بعدش متفاوت باشه. این که درخواست بدی نیست که. من نمیگم 10 ساعت ها، یک ساعت. باور کنین همین یک ساعت کل برنامه ها رو مصادره میکنه. بعد یه مدتی انقدر غلبه پیدا میکنه رو همه برنامه هاتون، این یک ساعته، همین یک ساعت که هیچ کاری نمی کنید مگر اینکه دارین قرآن می خونید. نمیتونید قرآن نخونید. هرچی میبینید یاد قرآن میفته و هرچی میبینید تجربه قرآن خوندنتون زیاد میشه. قرآن تنها امریست که وقتی کمش در یه زندگی جاری پیدا بکنه غلبه فوق‌العاده داره. بلا تشبیه. مثلا بعضی ادویه هست که مثلا امروز خیلی آشپزی گفتیم، بعضی از ادویه هست که مثلا سر سوزنشه که میریزیدم غذا طعم میگیره، یعنی لازمی خیلی بریزیم. خب اینو انجام بدین، دیگه نمیخوام تکلیف دومش رو نمیگم بهتون، چون همین یک شب انشالله انجام بدین. خیلیه تکلیف اینه که امور خودتونو که تو زندگی دارین احسا کنین، از یه دونش که مال لایه بالاست برنامه ریزی کنین. اینا به سبک پنجتایی ارتقایش کنید، پله‌ای بره بالا. تو 6 ماه که این کارو بکنی کلن برنامه هاتون متحول میشه، حتی از یه دونه کار. یکی از کارا قرآنه، پیشنهاد من اون کار قرآنه. ممکنه یکی نخواد قرآنه بذاره، اونو من خیلی اصراری ندارم. میخوام بگم این کار رو تو هر کاری هم بکنی جواب میده، ولی اگه قرآنه بذارید خیلی جواب میده. حرفشون اینه که این چیزی که راجع به حاج قاسم گفتن رو حرفتون در مورد اشخاص مثل خود کتاب قرآن محکمات دارن، متشابهات هم دارن. هیچ وقت خودتون رو با اشخاص مقایسه نکنید. اگه شما خواستین با اشخاص مقایسه کنید حتما بیچاره میشه، چون خدا یه توانهای اختصاصی به آدم رو داده، بعدم طبق همون نظام هم ازشون درخواست داره. من یه موقعی با یه بند خدایی مرتبط بودم، این شبانه روز 1 ساعت میخوابید یا 2 ساعت میخوابید، من از همون اولش مراقب بودم تحت تأثیر کمخوابی اون قرار نگیرم، یعنی از همه اولش محاسبه کردم. گفتم ببین من یه مدتی که با این بند خدا ارتباط داشته باشم تأثیر میذاره، بعد من خوابم کم میشه، بعدم زندگیم به هم میریزه. اومدم دیدم خیلی خصوصیات داشت که من نمیتونستم در توان جسمی نمود اینا خط قرمزش کردم. بعد گفتم باشه ارتباط برقرار میکنم، اشکالم نداره. من اول علما رو حد طاقت خودم رو میسنجیدم، با خیلی از علما ارتباط داشتم، حد طاقت خودم رو میسنجیدم بر اساس حد طاقتم باشون برخورد. هیچ وقت خودم با هیچ عالمی و هیچ نفری مقایسه نکرد که اون انقدر میخوابه تو باید انقدر بخوابی. من باید 7 ساعت موقع هم 8 ساعت باید میخوابیدم، سنم 8 ساعت هم باید میخوابیدم، 7 ساعت هم باید میخوابیدم، تعارفم ندید. بدنه من اینطوری میکشه با این کار رو بکنه. نه، تو با علما نشست و ببین چقدر اینا اینطوری هم. بعد خب میفهمی که اینطوری نباید باشه، تو باید طبق طاقت خودت بری. عالم یه سری توانهایی داره، خدا بهش داده، ازش هم یه انتظارت داره، مواظب باشی. خیلی از افراد به هم دیگه نگاه میکنن، مقایسه میکنن، هر کیو خدا یه توانای اختصاص داد. بعضی رو خیلی آدم های پرخوره، پرخوابه، طبعا خدا ازش هم انتظار نده، ولی انقدر اینا توانهای ویژه دارن اگه مقایسه نکنن و اگه خودشون رو ببینن. بعضی ها انقدر خنگند، انقدر، ولی خدا تو اون خنگیه اونا انقدر رعفت و رحمت و نمیده، اصلا این چیز عجیب غریبی هم به شرطی که با خودشون رو با کسی مقایسه نکن. اینا منشأ خیلی از تحولات هم. شما ممکنه بگیم اگه آدم خنگ هم میتونه منشأ تحولات باشه؟ آره، اصلا نمیدونیم چه کار بردی بعضی وقتا این آدم ها دارن در چه جایی که الان نمیتونم بگم، جاهاشو نمیتونم بگم. مقایسه نکنی خودتون تو برنامه ریزی، شما مثل ملائکه میمونین، سطوح دارین. همه ملائکه یکی میشه جبرئیل، ولی همه که جبرئیل نیستن که. همه دوست دارن نه، شما همون ملکی باشین که بعد وقتی همون شدین خدا به انسان لطف میکنه، همونی که بنا بود بشه که شد یه پله میبرتش بالات، ولی باید همونی که بناس بشه بشه تا یه پله بره بالات. از همه اول نمیتونه بره اونجا، اول باید خودش خودش باشه. من اینقدر خاطره راجع به این موضوع دارم که اصلا شما با... یعنی اگه من بعضی وقتا خاطراتم بگم شما اصلا میگین دروغ داره میگه، داره الکی میگه، ما دل ما خوش بشه. اینقدر که من تو زندگی ناکامی دارم موفقیت ندارم، طبیعت زندگی اینه، ولی مقایسه نباید کرد. خب انشالله باشه برای جلسه بعد، برای سلامتی خودتون یه صلوات خواهد بفرمایید.